ساعت 12:04:58 خواهد بود. مولود مبارک امروز شکافنده دانش ها حجت پنجم خدا مولای من امام محمد باقر علیه السلام ما را نصیحت کردند. فرمودند سخن نیک را از هر کسی هر چند با آن عمل نمی کند فرا بگیر. همین سخن امام محمد باقر علیه السلام را می خواهیم از کارشناس برنامه حجت الاسلام آقا بابا بپرسیم. حاج آقا سلام بر شما و درود و تبریک به مناسبت میلاد امام محمد باقر علیه السلام و این روز فرخنده و عزیز، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، سلام خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه. مبارک باشه ماهی که آغازش باقری است. عیدتون مبارک، ایام به کام. یا باقر العلوم، ای امام باقر، ای عزیزی که شکافنده علوم هست، فرمودن سخن نیکو رو حتی اگر خود اون شخص عمل نمی کنه، چون سخن نیکوه، شما گوش کنید و بهش عمل بکنید. یه روایت دیگه هم از پیامبر رحمت و مهربانی که فرمودن سخن حق رو از هر کسی که شنیدی بپذیر، اگرچه دشمن و بیگانه باشه، و ناحق رو از هر کسی که شنیدی نپذیر، اگرچه دوست و نزدیک باشه. راجع به سخن نیکو من یه تحقیقی در قرآن انجام دادم که قرآن سخن نیکو رو معرفی کرده به نام سخن معروف، قول معروف. هر جای دیگر می‌فرماید قول حسن، قول سدید، قول کریم. اینها جزء سخنان نیکو محسوب میشه. حالا قول معروف و حسن و سدید و کریم و نیکو به چه معناست؟ یعنی سخن حقی که مردم طبق فطرت پاک خودشون اون رو میشناسند. یعنی یه حرفی که خیلی زیباست، خیلی قشنگه و به حقه، چون با فطرت ماها سازگاری داره، این به دل ما میشینه. برای همینی که امام باقر علیه السلام فرمودن سخن نیکو رو حتی اگر اون شخصی که داره عنوان میکنه عمل بهش نمیکنه، چون اون حرف قشنگه و بجاست و به حقه، شما بپذیر و عمل بکن. خود شخص گوینده چقدر میتونه اثرگذار باشه؟ در پاسخ عرض میکنیم خیلی. اینکه خیلی از بزرگان توصیه کردن که در محضر کسانی که اهل علمن و عامل هستن بنشینید مقابل اونها که نفس اونها به شما بخوره. یعنی اینکه این حنجره ای که داره این سخن نیکو از او بیرون میاد، خود به خود نفسش میتونه اثرگذار باشه. من بشنوم از خود اون شخص. شما براتون فکر میکنم خیلی اتفاق افتاده که با یک نفر تلفنی صحبت کردی، حالا میخوای حضوری او رو ببینی، میبینی جلسه حضوری خیلی اثرگذارتر از جلسه ای که تلفنی با هم صحبت کرد. به خود اون دیداره، اون نگاه به نگاهه، به قول ما که اهل تبلیغی میگیم اون چهره به چهره، خود به خود اثر داره. بله، ما اینو منکرش نیستیم. اصلا خیلی از بزرگان سفارش کردن که شما در محضر کسی که عالم عامل هست برید و فقط چهره او رو تماشا کنید. نگاه کردن به چهره عالم عبادته. عده‌ای می اومدن خدمت اهل بیت، جمال نورانی اهل بیت رو می دیدن می رفتن. اون فیضی که باید ببرن رو می بردن، اون نوری که باید می گرفتن رو می گرفتن. حالا اینجا امام باقر علیه السلام اشاره دارن به این که شما حق پذیر باشید، شما سخن زیبا و نیکو رو بشنوید و انظر الی ما قال، ببینید چی میگه، نبینید چی میگه. بنابراین شنوندگان عزیز، امروزم روز نور است، روز امام باقر علیه السلام. حرف حق رو بپذیریم، حرف زیبا و سخن نیکو رو درک کنیم، بگیریم مطلب رو، و اینکه حتی اگر اون شخصی که داره این حرف رو میزنه خودش چندان عامل نباشه. و حرف آخر، قبول داریم کسی که عامل نیست سخنش کمتر به دل میشینه، ولی ما باز هم اصل حرفش رو بگیریم و راجبش فکر بکنیم. این که میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، منظور همون پاکی و صفای باطنه. اما اگر یه نفرم بود که اصلا خودش اهل این حرفا نیست، یه حرف قشنگی زد، من انقدر باید متواضع باشم، انقدر باید قشنگ دریافت بکنم، راجع به اون حرفش برم فکر بکنم، نگم چون فلانی گفته پس من گوش نمیدم. اینجاست که امام باقر علیه السلام به ما این تلنگر رو میزنن. نکته آخر این که شنوندگان عزیز، خیلی مهمه که ما در بیان سخن موقع شناسی رو بلد باشیم، بلاغت رو بلد باشیم، مستند و مستدل صحبت کنیم و خودمونم سعی بکنیم که در بیان کردن مطالب ناب هم عامل باشیم و هم خوب حرف بزنیم و هم حرف خوب بزنیم. عیدتون مبارک، خدا نگهد.
بله، حضرت ملکوتی اذان ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. کلام خدا را در سوره مائده خواهیم شنید، آیات 82 تا 89 سراسر نور با صدای استاد مرحوم شیخ القراء مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة Oh على الفلاح حي على
كشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجاب العجاب العجب يا أرحم الراحمين بحق محمد الله الطاهرين.
نماز اوله، نماز ستونه، نماز رو داشته باش همه چیز رو داری. از نماز فاصله بگیری برکات ازت گرفته میشه. مبادا نسبت به این مهم بی توجه باشی. نماز آروم میکنه، قلب انسان آروم میکنه.
در دنیا سعی کنید خدا را اطاعت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله العظیم الحلیم. لا اله الا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين.
معبودی جز خدا نیست، خدای بزرگ بردبار. معبودی جز خدا نیست، پروردگار عرش، آن پروردگار کریم. ستایش خاص خدای پروردگار جهانیان است.
اللهم انی اسألک موجبات رحمتک و عزائم مغفرتک.
خدایا از تو میخواهم مرا موفق به انجام موجبات رحمت خیش و اسباب آمرزش خیش بگردانی.
والغنیمت من کل بر و السلامت من کل اثم
و بهره‌مندی از هر کار نیک و سلامت از هر کار بدی را از تو می طلبم.
اللهم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا سقما الا شفيتا ولا عيبا الا سترتا ولا رزقا الا بسطتا.
خدایا بر من گناهی مگذار جز آن که بیامرزی و اندوهی من جز آن که از دلم برداری و نه دردی مگر آن که شفا دهی و نه عیبی مگر آن که بپوشانی و نه رزقی مگر آن که گسترده سازی.
ولا خوفا الا آمنتا ولا سوءا الا صرفتا ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. آمين رب العالمين.
جز این که مرا از آن ایمنی دهی و نه پیش آمده بدی مگر آن که آن را برگردانی. و نه حاجتی که تو را در آن رضایت و مرا در آن مصلحت است، مگر این که روا کنی ای مهربان ترین مهربانان.
خدای من، ای بهترین دوست، ای نزدیک ترین نزدیک، سرشار عشق می شوم از نامت و از آن لحظه که در یاد من حضورت فوران می کند. عزیز من، تو را فریاد می کشم در سکوتم، تو را مناجات می کنم در هر نفسم، که تو خود حیاتی، که تو خود معنای زندگی جاویدی. خداوندا، من تو را می خوانم و می دانم که استجابتم می کنی، که خود فرمودی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما مگذار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مردم عزیز، قبول باشه انشاءالله طاعات و عبادات شما. ممنون که همچنان همراه هستید با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در این روز عزیز، در سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام و در اولین روز ماه رجب.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. دل من گنج آرزو، در دل من، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد
دلم بر به سوی تو. السلام علیکم یا محمد، ایمان با یادن رسول الله. لمز باده تر و دیدن به دست شما، صدا صدای همان عبد زار و پست شماست، تمام خلوت اخلاق ناب شست شماست. رسیده بر لب سرچشمه تو تشنه لبی، سلام بر تو شکافنده علوم نبی. تب وصال تو آفاق جان به لب کرده، دلم به شوق نگاهت دوباره تب کرده. شروع ماه مرا روی تو رجب کرده، که حسن مطلع انوار شامخ رجبی. سلام بر تو شکافنده علوم نبی.
شمایل نبوی در وجود تو ظاهر، اصالت علوی شد به جلوه‌ات فاخر، نهاده نام تو احمد محمد باقر، تو پور حجت حق و ملیکه عربی، سلام بر تو شکافنده علوم نبی، کمان به دست بگیری نشانه ات هستم، بریز دانه که قمری خانه ات هستم، گدای یک نظر عارفانه ات هستم، اگرچه عرض ارادات ماست بی ادبی، سلام بر تو شکافنده علوم نبی، تمام عمر تو سرشار رحمت و برکت، چه در اسارت و چه در زمانه محنت، ز منبر تو رسیده است دین به دین شوکت، حسین زاده و سجاد رو، چه خوش نسبی، سلام بر تو شکافنده علوم نبی، قلم شکست ز خجلت زمان مدح شما، که نیست در دهن من زبان مدح شما، که بیکرانه بود آسمان مدح شما، پناه دعبل و امید او به روز و شبی، سلام بر تو شکافنده علوم نبی،
به سر می پرورانم من هوای حضرت باقر، به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر، عشقش جان من بر لب رسیده، کس نمیداند که نبود چاره ساز من سوای حضرت باقر، به گوشم هاتف غیبی سرود این نکته را دیشب، که باشد رخش دانش زیر پای حضرت باقر، که باشد رخش دانش زیر پای حضرت.
سپاس از همراهیتان، خداوند نگهدارتان.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید تا انتهای برنامه امروز. دوستان در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضورتان خواهد شد که به بیان سجایای اخلاقی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان چراغ راه حقیقت میپردازد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
موسیقی
سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام را حضور تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. و اما سوالی که امروز از طرف شما دوستان عزیز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند آخر بعضی از آیات گفته شده لا یعلمون که اکثر مردم نمی دانند. حالا که بیشتر مردم نمی دانند عاقبت ما چه می شود؟ در این صورت مؤاخذه نمی شویم؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. شنونده دیگری پرسیدند آیا اسلام فقط دین معرفتی است یا سیاسی هم هست؟ و شنونده عزیز دیگری هم گفتند چند نفر از دوستان من مسلمان هستند اما نه شیعند و نه سنی و میگویند ما فقط مسلمان هستیم و مطیع قرآن و پیامبریم. من در مقابل این صحبت‌ها چه دلیل و مرجع و یا چه کتابی را باید مطالعه کنم تا بتوانم با آنها درباره این مسائل بحث کنم؟
نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی، شکستم آینه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. و همچنین تشکر میکنیم از دوستان عزیزی که پیامک زدن به این برنامه. میریم سراغ اولین سوال امروز که شنونده عزیزی برای ما ارسال کردن و پرسیدند آخر بعضی از آیات گفته شده لا یعلمون که اکثر مردم نمیدانند. حالا که بیشتر مردم نمیدانند عاقبت ما چی میشود؟ در این صورت مؤاخذه نمی شویم؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. سلام و درود عرض می کنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و می شنویم پاسخ این شنونده گرانقدر.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بس کنم که خب نمی دونم، باید برم بدونم، باید برم یاد بگیرم. بهشون میگن چرا بلد نبودید؟ میگن که خب نمیدونستیم. چرا این کارو نکردیم؟ میگن نمیدونستیم. میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ علما در قیامت از افراد شکایت میکنند، که از گروهایی که در قیامت از انسان شکایت میکنند علما هستن. میگن ما بودیم در این محله زندگی میکردیم و در خدمت بندگان خدا بودیم، به ما مراجعه نکردن که از ما بپرسند یاد بگیرن. پس نکته اول اینه که بله قرآن میفرماید اینا نمیدانند، اما نمیدانند چرا نمیرن یاد بگیرن؟ چرا نمیرن بدانند؟ باید برن یاد بگیرن. قرآن سرزنشش اینه که میتوانند یاد بگیرن، یاد نمیگیرن. میتونن ایمان بیارن، نمیارن. اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یشکون، اکثرهم لا یعقلون. عقل دارن، خدا بهشون عقل داده، تعقل نمیکنن. سرزنش قرآن برای اینه. یک مطلب، مطلب دارم که شما فرمودید که ما شما که مؤمنید، این مال غیر مؤمنین هست. این حرفا، این آیات مال اکثریتی است که ایمان نمیارن و تعقل نمیکنن و یاد نمیگیرن.
آیینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال سمعته یقول احب العباد الى الله عز وجل رجل صدوق في حديثه. سه چیز رو ذکر می‌فرمایند. اولیش صدق در حدیث است، راستگویی. دروغ موجب برهم خوردن توازن اجتماع انسانی میشه. ممکنه یک دروغ کوچک این تأثیرات بزرگ رو نداشته باشد، لکن یک صفتی، یک خصلت مذمومی وقتی در جامعه رائج شد و تقبیح نشد، این به تدریج فراگیر میشه. بعضی از این مشکلات و حوادثی که در جامعه پیش میاد ناشی از همین دروغ هاست. محافظون علی صلواته و مفترض الله علیه. صفت دوم برای اون کسی که محبوب ترین خلایق نزد خداست اینه که بر نمازهای خود محافظت کنه. محافظت بر نماز به نظر میرسد معناش این نیستش که نمازاشو حتما بخونه. خب این که معلومه. به نظر میرسد مراد این باشد که نمازها را به طور خوب و درست به جا بیاورد. مثلا اول وقت نماز رو نندازه تا آخر وقت، اول وقت نماز رو به جا بیاره، یا تا اونجایی که میتوانه سعی کنه که نماز را با حضور قلب به جا بیاورد، یعنی بدانه چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه. و سوم اداء الامانه. اینم اداء امانه. مراد از امانت فقط این نیست که یک پولی جنسی بیان به من و شما بسپارن ما اون رو به صاحبش برگردونیم، فقط این نیست. اینم هست البته. این چیزهایی که به ما سپرده میشود، مثل یک مقامی که به ما سپرده میشه، یک حرفی به ما سپرده میشه، یک علمی سپرده میشه، اینا هم امانته.
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. دوست عزیز شنونده پیامک زدن و پرسیدند آیا اسلام فقط دین معرفتی است یا سیاسی هم هست؟ میشنویم پاسخ ایشان را از زبان استاد رضا محمدی.
اسلام دین معرفتی است، منتها معرفت خود شاخه‌های متعدد داره. یه شاخه معرفت شاخه عقاید و باورهاست. در این شاخه باورها یه شاخش باور سیاسیه، فلسفه سیاسیه. پس اسلام یک شاخه از شاخه‌های معرفتیش معرفت سیاسی است. اسلام فلسفه سیاسی داره و معرفت میده در زمینه مسائل سیاسی. یه شاخش اخلاقیاته. در این شاخه اخلاقیات باز اسلام بحث سیاسی داره، یعنی معرفت اخلاقی سیاسی. یه شاخش فقه و احکامه. تو این شاخه معرفت فقه که همون احکام باشه، باز اسلام بحث سیاست رو مطرح میکنه. این بحث بدعت فقهی که ما مطرح میکنیم هم در عقاید مطرح میشه که میشه معرفت باورها عقل، هم در اخلاق مطرح میشه که میشه قلب، هم در فلسفه سیاسی که همون اول باشه، هم در احکام مطرح میشه. شما تو هر کتاب فقهی که نگاه کنید میبینید که بحث ولایت فقیه رو به عنوان یک بحث فقهی مطرح کردن. در زمین‌های مختلف، مثلا فرض کن صغار، مجانین، نمیدونم بچه های بی سرپرست، ولایتشون با کی باشه؟ مادم گفتم باید با فقیه جامعه شد. این بحث کاملا فقهیه. پس این دوتا با هم تضاد ندارن، بگیم که یا معرفتی است یا سیاسی. اسلام دین معرفت است، دین تعقل است، دین آگاهی و دین استدلال و منطق و عقلانیت، و سیاست هم به اون معنای سیاسی تدبیر مدن، نه اون سیاست ارز کنم که دروغ گفتن و سرهم کلاه گذاشتن، اون سیاستی که حالا خودشون میذارم اسمش دارم پدر سوختگی، نه اون سیاست در اسلام راهی نداره. اما اون سیاست که نحوه اداره جامعه باشه که در فلسفه سیاسی بشونن تدبیر مدن، بله اسلام اون رو داره و اتفاقا خیلی هم مفصل داره. یعنی انقدر معارفی که ما راجع به همین مسئله داریم شاید به نسبت از سایر شاخه ها خیلی بیشتر باشه. اینها رو شما در طول هم ببینید. اسلام دین معرفت است، دین عقلانیت است، دین علم و فطرت است. یعنی شما در اسلام هیچ آموزه پیدا نمی کنی که 100% با علم و عقل و معرفت و فطرت منطبق نباشه. همه گزارهای اسلام، همه آموزه های اسلام 100% معرفتی است. چون معرفتی ما میگیم خودش از چهار راه به دست میاد: از راه عقل، از راه دل، از راه حواس و از راه وحی. در اسلام وحیش کاملا منطبق است بر اون سه تا راه، طوری که شما هیچ گزاره قطعی عقلی پیدا نمی کنید که با یه گزاره قطعی اسلامی منافات داشته باشه. من به دوستان توصیه میکنم یه جدول شبیه جدول ضرب رو تنظیم بکنن، تو اون ستون افقیش این چیزها رو بذارن: آموزه های قطعی اسلام، آموزه های ظنی اسلام در ستون افقیش، در ستون عمودیش آموزه های قطعی عقل، آموزه های ظنی عقل، پایین ترش آموزه های قطعی علم و آموزه های ظنی علم. این جدول رو پر کنن، خواهند دید اونجایی که از خونم بین آموزه های قطعی اسلام و آموزه های قطعی عقل اون خونه هیچ موردی پیدا نخواهید کرد. اون خونه سفید سفیده. یعنی حتی یک مورد شما پیدا نخواهید کرد که اسلام با این معرفت که قطعی باشه منافات داشته باشه. سیاست هم بخشی از معارف هست و هم در اخلاق هست، هم در عقاید هست، هم در فقه هست، و اسلام در هست شاخه هم معرفت هایی رو ارائه کرده در رابطه معارف سیاسی.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه آینه حقیقت رسیدیم به بخش اسفه حسنه. در این بخش جناب آقای سید عباس حسینی باقرآبادی، کارشناس مذهبی و پژوهشگر محترم در حوزه قرآن و نهج البلاغه، برای ما صحبت می کنند.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال، مظهر سر أزل، مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، اگر به شما بگن فردا صبح که از خانه بیرون می روید یک دوربین مخفی قرار دادن از ابتدای خروج شما از منزل رو فیلم میگیرد، تمام رفتار و گفتار و کردار، حتی فکر و ذهن شما رو ضبط میکند و تا لحظه‌ای که شب میخواهید بخوابید این دوربین با شما هست، شما چه کار میکنید؟ فردا رو شما چگونه آغاز میکنید؟ از دو حال خارج نیست: یا اینکه از ترس این دوربین از خانه خارج نمیشوید، یا این که اگر خارج شدید خیلی مواظب رفتار و گفتار و کردار و حتی ادب و برخوردتون با دیگران هستید. هم خدای متعال در قرآن کریم فرموده، هم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بارها فرمودن که دوربین‌های متعددی سر تا سر عمر ما نصب شده، دارن از ریز و درشت اعمال ما فیلم میگیرن و ضبط میکنن، حتی حرف زدنهای ما ثبت میشود، فکر کردنهای ما، الله اکبر، هر آنچه که در ذهن ما میگذرد، در فکر ما خطور میکند، این به صورت تصویری ثبت میشود. غیبت کردنهای ما، لا اله الا الله، بدگوییهای ما، اخم و تخمها و تندیهای ما، همه رو ضبط میکنن و روز تبل السرائر به ما نشان میدن. سوره زلزال رو شده تا الان روش فکر بکنید؟ چقدر این سوره عجیبه. اذا زلزلت الارض زلزالها، وقتی که روی زمین زلزله های ایجاد میشه، و اخرجت الارض اثقالها، انسان سوال میکنه چه خبره؟ به او میگوین یوم اذن تحدث اخبارها، امروز این زمین اخبارش رو بیان میکند چون خدا به او دستور داده. یعنی زمین هم شاهد بر اعمال من هست. لا اله الا الله. فرمود خدای متعال روزی که بر دهانها مهر زده میشود، دستان ما حرف میزند، پاهای ما شهادت میدهد به آنچه که انجام داده، یعنی پای ما، دست ما، زبان ما، چشم ما، گوش ما، همه اینها دوربینند، دارن ضبط میکنن و روز قیامت برملا میکنن. اما در کنار همه اینها وجود نازنین نبی مکرم اسلام هم قرار دارد که شاهد بر اعمال ماست. امیر المؤمنین فرمود ارسله داعیا الی الحق و شاهدن علی الخلق، در خطبه 116 نهج البلاغه فرمود او شاهد بر خلق خداست، شاهد بر همه رفتارهاست. آیه 105 از سوره توبه رو حتما بعد از این که برنامه تمام شد رو این آیه فکر بکنید که خدای متعال، پیامبرش و مؤمنان شاهد بر اعمال ما هستند. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های رسول خدا که در کلام نورانی امیرالمؤمنین آمده و نباید فراموش کنیم و ازش غفلت کنیم این هست که این شخصیت عظما هر لحظه از زندگی ما رو رصد می کند، نظارگر اعمال و رفتار ماست. لذا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمود هر کدام از افراد امت پیامبر که خطایی مرتکب شود رسول خدا گریه می کند، رسول خدا ناله می زند و عشق می ریزد، او دارد می بیند بنده ای از بندگان خدا دچار خطا و اشتباه شده. پس مواظب باشیم با رفتار درستمون، با اخلاق خوبمون، با نگاه خوبمون، با بیان خوبمون دل پیامبر خدا رو به دست بیاوریم و باعث شویم که انشاءالله دل رسول خدا و اهل بیت از ما شاد شود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روز شد و شب گذشت، نام تو بر لب گذشت، صبح تو لبخند زد، گل شد و عطر شمیم، رایحه را با نسیم، دست تو پیوند زد، گفت که خطی بخوان هم نفس آسمان، اول تنزیل بود مست تو در زمزمه، محو نگاهت همه دیده جبریل بود، حرف نخستین شد و ایزد نوشت، با قلم نور محمد نوشت.
شنونده محترمی گفتند چند نفر از دوستان من مسلمان هستند، اما نه شیعند و نه سنی، یعنی خودشان را به هیچ یک از این فرقه ها وابسته نمی دانند و می گویند ما فقط مسلمان هستیم و مطیع قرآن و پیامبریم. مگر پیامبر شیعه یا سنی بود؟ در قرآن خداوند مسلمانان را از فرقه فرقه کردن دین الهی نهی کرده. این شنونده سوالشان را ادامه دادند که نظر دوستان من این است که همین فرقه فرقه کردن ها باعث ضعف دین برتر اسلام شده. من در مقابل این صحبت ها چه دلیل و مرجع و یا چه کتابی را باید مطالعه کنم تا بتوانم درباره این مسائل با آنها بحث کنم و آنها را به راه اسلام شیعه 12 امامی هدایت کنم؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
ما بهشون توصیه میکنیم که اصلا لازمی نداره شما بخواید باشون بحث کنید، چون این نیاز به تخصص داره و نیاز به کارشناسی داره و کسی میتونه تو این گرد وارد بشه که یکی از این فرقه ها رو کامل شناخته باشه، یعنی شیعه رو کاملا شناخته باشه، همه معارفش رو، عقایدش رو، فقهش رو، اخلاقیاتش رو کاملا آشنا باشه، اون وقت میتونه صحبت کنه. و یعنی کسی که تخصص نداره میشه میمونه که یک نفر بگه که خیلی از مریض ها به من مراجعه میکنن، منم دوست دارم بهشون کمک کنم، شما چه راهی پیشنهاد میکنید که هر مریضی که من مراجعه کرد من یه نسخه بهش بدم که درمان بشه؟ پاسخ اینش خب این کار شما نیست، این باید مراجعه کنم به کارشناس، کارشناسی که باید اینجا وارد بشه، متخصص یعنی مجتهدی که میتونه اینجا وارد بشه و صحبت کنه. اما سوالی که مطرح کردید نکته دوم اینه که میگن ما نشیه هستیم نه سنی. خب ما سوال میکنیم شما در عقاید اعتقادتون چیه؟ بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر کی بود؟ جانشینی که خدا تعیین کرده، پیغمبر تعیین کرده، قرآن تایید میکنه، صدها روایت مختلف، حالا بیشتر روایت نبوی اینو تایید میکنه، کی بود؟ اگر بگید امیرالمومنین علی بن ابی طالب، خب شما میشید پیرو اهل بیت. بگید نه، هر کس که حاکم شد ولو اینکه آموزش مثلا اون مطلب مطابق با قرآن هم نباشه، مطابق اون چیزی که پیغمبرم گفته نباشه، ما همونو قبول داریم، خب میشید سنی دیگه، نمیشه هر داشت باشید که. یا میگید همون که اتفاق افتاده مورد تایید ماست، ولو پیغمبر نگفته باشه، ولو اینکه قرآن نگفته باشه، ولو اینکه عقل نگفته باشه، ما همونو قبول داریم، این دیگه نمیشه شیعه، میشه سنی. گفتین نه، ما تابع عقلیم، تابع قرآنیم، تابع روایت نبوی هستیم و میگیم که بعد از پیغمبر امام و خلیفه و جانشین پیغمبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه بوده. خب میشه شیعه؟ چطور میشه هر دو با هم جمع کرد؟ اگر شما تو همین بحثی که من الان مطرح کردم، تو همین بحث جبر و اختیار، اگه گفتید که جبر درسته میشید اشاعره، گفتید تفویض درسته میشید معتزله، گفتید نه جبر درسته نه تفویض درسته میشید شیعه، اگه گفتید خداوند عادل است، عدل خدا رو پذیرفتید میشید جزء فرقه عدلیه، قبول نکردید میشید جزء فرقه قدریه و جبریه. چطور میشه که انسان هر دو رو قبول کنه؟ تناقض دیگه، این همون پلورالیزمی که اصلا با عقل جور نمیشه، که هر کس هرچی گفت درسته. خدا هست بله، خدا نیست بله، چطور میشه؟ یا خدا هست یا نیست دیگه. خدا یکیز، خدا یکتاست بله، خدا ستاست درسته، چطور میشه درست باشه؟ یکشون درسته. حالا این راجع به عقاید، راجع به احکام که دیگه خیلی کار سخت‌تر میشه. اگر شما گفتید کسی بخواد دست بسته نماز بخونه نمازش باطله، خب میشید شیعه؟ گفتید نه درسته دیگه شیعه نیستید، چطور میشه بگید من هم شیعه هستم هم سنی؟ هم شیعه قبول دارم هم سنی رو، یا نه شیعه قبول دارم نه سنی رو، پس چی؟ چطور میشه نه شیعه باشی نه سنی؟ در هر زمینه‌ای که شما وارد بشی مسئله هست. بنابراین اینکه بگیم که من نه شیعه هستم نه سنی، یا هم شیعه هستم هم سنی، هیچ کدومش نمیشه، چون انقدر در همه زمینه‌ها. مطلب بعد این که اگه انسان در این زمینه‌ها کارشناس باشه، مجتهد باشه، به قول امروز دکتراشو گرفته باشه، ما حرفی نداریم، یک نظر است، نظرش هم معتبر هست. اما کسی که هیچی نمیدونه، الف باشم گیرش تو میتونه بگه من قرآن رو قبول دارم، شما تو قرآن تخصص داری، یعنی مثلا با همه تفاسیر آشنا هستید، با همه دیدگاه تفسیری و همه اون علومی که برای فهم قرآن لازمه، فهم متن نیاز به تخصص داره دیگه، بس علم هرمنوتیک که حالا مطرح شده، به هر حال متن نیاز به فهم داره. کسی که اصلا تخصص نداره در فهم قرآن، بگه من به قرآن مراجعه میکنم و از قرآن استفاده میکنم، این دقیقا مثل میمونه یه پزشک، کسی که اصلا پزشکی رو نخونده بگه من به یک کتاب پزشکی مراجعه میکنم و همون عمل میکنم، امکان نداره. تازه علم پزشکی یه علم مادی و محسوسه، شما هر از کنم دانشجویی که بعد مثلا دیپلم 7-8 سال درس بخونه میشه پزشک، اما برای مجتهد شدن در عقاید شاید انسان 50 سال کار کنه باز مجتهد در عقاید نشه. برای فقه که باز از علوم عملی هست و جنبه احکام داره، از بین صدها طلبه و دانشجو که میان در این رشته درس میخونن بعد از ده ها سال 30 سال 40 سال شب و روز درس میخونن، از مثلا 200 نفر 300 نفر یک نفر دو نفر کارشناس میشن. وقتی کسی بیاد بگه به نظر من این حکم واجب است، این حکم واجب نیست، مگه میشین کاری کرد؟ باید ده ها سال کار کرد تخصص. بعد اگه انسان متخصص شد، کارشناس شد، به عنوان یک صاحب نظر کاملا نظرش معتبره، محترمه، ولی اینکه من قبول نداشته باشم، ما قبول نداشته باشیم، اما نمیتونیم تختهش کنیم بگیم چرا تو این نظر دادی. میگه من کارشناسم، دلیلشم اینه، سند کارشناسی منم اینه، اینقدر درس خوندم، حرفای شما رو همه رو میفهمم، همه مبانی نظری دست من هست، من الان توی زمینه کارشناسم. به نظر من نه به احکام شیعه لازمه عمل بکنه نه به احکام سنی، کارشناسه و